إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با عرض سلام خدمت بینندها و شنوندهای برنامه تفسیر، در این بخشی از درس تفسیر به یاری پروردگار متعال و مدد و نصرت او، از آیت 18 الی آخر آیت 20 مورد تفسیر و بررسی قرار می گیرد و از الله متعال توفیق و هدایت می خواهم که الله برای همه ما و شما توفیق و هدایت نصیب کند تا از درس استفاده بکنیم و افاده داشته باشیم، چون که درس ارتباط می گیرد با کتاب پروردگار متعال و پروردگار متعال ما را به برکت کتاب خود بیامرزد و گناه های ما را معاف کند و از خطاهای ما درگذر شود. در این 3 آیت الله متعال فرمود شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ودرين سي آيات يجموذي مخصوص دنبال مشوت وموذي مخصوص را بررسی می کند یا برملا می سازد. موضوع امروزی این درس شهادت همه بر وحدانیت الله و دادگری اوست. همه گواهی می دید، الله و پیغمبران و فرشتگان و دانشمندان و دانشوران همه به این موضوع گواهی می دهند که الله وحده لا شریک و فیصله های او یا دادگری او عادلانه و منصفانه است. اگر از کسی عفو می کند، در گذری می کند، به اساس رحمت اوست، و اگر کسی را سزا می دهد، او مستحق سزا است، پس فیصله او به اساس حکمت اوست. بنان او رحمان و رحیم است و همچنین عزیز و حکیم است. و افعال حکیم یعنی کارکردهای حکیم یا فرمان حکیم خالی از حکمت نیست و در این حکمت موجود است که ما آن را درک کرده بتوانیم یا درک کرده نتوانیم. و این آیات یا مجموعه این آیات های امروزی که مورد بررسی قرار دارد، مناسبت این آیات ها با آیات های گذشته از این قرار است. در آیات های گذشته درباره مؤمنان راستین در آیات گذشته بحث شد و درباره آن تحقیق صورت گرفت. در این آیات های سیگانه اشاره به گوشه ای از دلایل توحید و خداشناسی و بیان روشنی این را روشنی می اندازد یا روشنی انداخته. در باره دلایل توحید و خداشناسی روشنی انداخته و او را روشن می سازد، آشکار می سازد. الله متعال فرمود شهید الله و انه لا اله الا هو. و این آیت موضوع سوره آل عمران هم است، این موضوع دوم است و این دعوای سورت گفته می شود. و این دعوای سورت سابقا یک بار تکرار شد. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. و در اینجا بار دیگر یا بار دوم دعوای سورت را تکرار می کند یا موضوع سورت را تکرار می کند، شهید الله انه لا اله الا هو. خداوند گواهی می دهد بر این که جد او سزاوار عبادت و پرستش هیچ کسی نیست، جز او هیچ کسی عام از انسان ها، زندجان ها، جمادات یا حیوانات، هیچ چیز سزاوار عبادت و پرستش نیست. تنها کسی که یا ذاتی که مستحق عبادت و پرستش است، او تنها و تنها پروردگار متعال است. در اینجا گفت که شهید الله انه لا اله الا الله. شهادت خداوند عبارت است شهادت بیانی، شهادت بیانی با فرستادن کتاب ها و پیامبران بیان نمود که لا اله الا هو، که جز او هیچ کس سزاوار عبادت نیست. گواهی پروردگار یک گواهی یا شهادت بیانی است که با فرستاده با فرود آوردن کتاب ها و فرستادن انبیا پیامبران بیان نمود که انه لا اله الا هو، که جز او هیچ کس مستحق عبادت نیست. یا شهادت پروردگار در اینجا شهادت عملی است. شهید الله، الله گواهی داده، شهادت و گواهی الله عملی است، بیانی نیست. یعنی الله متعال با آفرینش جهان هستی و نشان دادن آن به گونه یک واحد به هم پیوسته و منسجم و یک نظام یگانه و ناگسسته، ای عملا نشان می دید که انه لا اله الا هو. ای جهان هستی که ما می بینیم که با هم پیوسته و اینقدر بلند یا زمین اینقدر پهناور، ای فلکیات یا این فلک های بزرگ را که الله متعال پیدا کرد، ای فعل خداوند است، با فعل خود بیان کرد که انه لا اله الا الله، جز او سزاوار عبادت هیچ کسی نیست. چونکه اینقدر فلکیات بزرگ را آفرید و جهان هستی را آفرید. نشان داد که جز او سزاوار عبادت یا جز او چنین کاری را هیچ کسی انجام داده نمیتوند. این گواهی خداوند است، گواهی بیانی با فرستادن کتاب ها و فرود آوردن کتاب ها و فرستادن پیامبران. و از جانب دیگر شهادت و گواهی عملی و فعلی با آفرینش جهان هستی نشان داد که جز او سزاوار عبادت کسی نیست. انه لا اله الا هو. والملائكه واولو العلم، ملائکه فرشتگان و دانشمندان، نید از روی علم و تحقیق و مشاهده آیات آفاقی و انفسی شاهد یگانگی الله متعالی. دانشوران و دانشمندان، فرهنگیان و فرشتگان همه از روی علم و دانش و از روی تحقیق و مشاهده آیاتهای آفاقی و انفسی اونا گواهی میدین که انه لا اله الا هو، که جد الله سزاوار عبادت کسی نیست. قائما بالقسط، خداوند در میان بندگانش دادگرانه رفتار میکند، منصفانه رفتار میکند، قضاوت عادلانه را درباره بندگان خود اختیار نموده. قائما بالقسط. بعد از اینکه الله متعال کمال الهی را در صفات خود بیان نمود که صفات فعلی است، صفات بیانی است، که بیان نمود که او کامل است در صفات خود. در این جمله والملائکة و اولو العلم قائما بالقسط، در این جمله بیان کمال الله متعال در افعال است، یعنی در مکمل آیات شهید الله انه لا اله الا هو. در این جمله گفتم بیان کمال الله متعال در اعمال و افعال است، قسمی که در صفاتش کامل است و همچنین در افعال خود و در اعمال خود کامل است، طوری که در صفاتش هیچ نقص و عیب وجود ندارد، همچنین در افعالش هیچ عیب و نقص وجود ندارد. بغیر عمل ترونها، آسمان بلند بالا بدون ستون استاد است، یک برابر، هیچ کجی و پیچی یا اینکه سوراخی در وجود ندارد. و این بیان میکند و این نشان میدهد که انه لا اله الا هو، که جد و صداوار عبادت کسی نه. یعنی خداوند گواهی به یکتایی خود میدهد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خداوند به یکتایی خود گواهی میدهد، در حالی که قیام به عدالت در جهان هستی دارد و این نشان میدهد که او یکتا و یگانه است. با این همه خودش در وحدانیت خود و در یگانگی خود و یکتایی خود گواهی میدهد. اما ما امروز میبینیم افسوس است، خداوند خودش گواهی میدهد که ما یکتا و یگانه است، و دانشوران و دانشمندان و فرشتگان هم به این گواهی میدین که الله یکتا و یگانه است. اما مشرکین با وجود این با الله متعال شریک مقرر میکند، گاهی پیر شریک میکنند، گاهی قبر شریک میکنند، گاهی کدام انسان دیگر، مثل که هندوها را ما میبینیم، هندوها گاهی با الله شریک میکند دریای گنگا را یا اینکه درختها را، و بعد مسلمان ها که بنام مسلمان اونا معین الدین چشتی یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا داتای لاهوری و غیره را با الله شریک میکنند، قسمی که مشرکین در سابق لات و عزا و منات و هبل با الله شریک می دانستن و باور داشتن که اینا هم مشکل کشا هست. الله متعال و فرشتگان و دانشوران و دانشمندان همه گواهی می دین که الله یکتا و یگانه است. هیچ کسی با الله متعال در ذات و در افعال و صفات او شراکت داری یا پارتنرشپ ندارد، تنها اوست. این آیه کریمه از گواهی الله، فرشتگان و اهل علم بر بزرگترین موضوعی که یگانه الله و دادگری اوست خبر می دهد. آیت کریمه از گواهی الله خبر می دهد، گواهی فرشتگان و دانشوران خبر می دهد، خبر بر این می دهد که یگانه الله یکتا و یگانه و دادگر است و دادگری و قضاوت او منصفانه و عادلانه است. از این خبر می دهد. و این گواهی الله متعال شهید الله تمام شریعت و احکام جزایی را در بر می گیرد. تمام جزئیات شریعت و احکام جزایی و همه فروعات شریعت را در بر می گیرد، زیرا اصل و اساس شریعت و دین توحید خداوند در پرستش و عبودیت و اعتراف به یگانگی او در صفات، عظمت و بزرگی، عزت و قدرت، احسان و مهربانی او، این که کمال مطلق از آن اوست. کمال مطلق از آن اوست و جز او کسی کامل نیست، کسی کامل نیست. کامل تنها و تنها پروردگار متعال است، در ذات خود کامل، در اسماء حسنای خود کامل، در صفات اولای خود کامل و در صفات افعال خود کامل و در همه که مربوط به الله است به درجه کمال است. عبادت ها و معاملات و توابیع آن، یعنی فروعات این معاملات عبادت، امر و نهی که از طرف الله می باشد، همه مبنی بر عدل و دادگرانه است، منصفانه است. هیچ ستم و ظلمی در آن وجود ندارد، هیچ اصلا، بلکه سرشار از حکمت یا مملو از حکمت و پر از حکمت است. پاداشی که بر اعمال صالح و اعمال بد می دهد همه انصاف و عدل است و منصفانه و عادلانه است. اگر کسی را به جنت روان میکند با اساس یا بر مقتضای رحمتش، و کسی را به جهنم میفرستد بر اساس و یا تقاضای حکمتش. چون که ذات عادل و منصف است به هیچ کس ظلم و ستمی نمیکند. قسمی که در آیت 19 سوره انعام الله متعال می فرماید قل ای شیء اکبر شهاده، از الله بزرگ، از الله کیست که بزرگتر از الله متعال که او گواهی بدهد؟ معنا نیست. قل الله، بگو ای پیامبر، تنها الله است که بزرگترین گواه و بزرگترین شاهدی است. در این آیت، آیت که ما قبلا ذکر کردیم، یعنی شهید الله انه لا اله الا هو، در این آیت ما گفتم که گواهی دانشمندان بر توحید در ردیف گواهی الله، اولا گواهی الله، بعد از گواهی دانشوران و دانشمندان و فرشتگان را ذکر نمود، این دلیل عظمت است. پس هرچی علم بیشتر باشد، خدا را بهتر شناخته می تواند. یا خدا بهتر شناخته می شود. از این خاطر علما اول العلم معنا دانشمندان و دانشوران پروردگار خود را بهتر می شناسند از آن کسانی که اونا جاهل هستند. یا از درباره شریعت آگاهی ندارند، علم ندارند، دانش ندارند. همچنان آیات مذکور دلیل بر اهمیت توحید و یکتاپرستی است که توحید و یکتاپرستی از چه مقام و منزلت و اهمیت برخوردار است، چون خداوند متعال همه پیامبران را برای همین هدف فرستاده و جهان هستی را به عنوان دلیل شناخت توحید قرار داده است. و هیچ چیز را ما در این دنیا نمی بینیم مگر او به خاطر همین مسئله، مسئله شناخت توحید پروردگار متعال است. و همه زندگی ما و همه جد و جهد و کوشش ما و همه عبادت ها و طاعت های ما در آن وقت مورد پذیرش و قبول پروردگار متعال قرار می گیرد که بر اساس توحید یا بر صحت توحید. توحید درست باشد در صورت الله متعال از ما می پذیرد، در صورتی که توحید خراب باشد پس خرابی هستم. ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دینی برگزیده، بیگمان دین حق پسندیده، برگزیده، منتخب در پیشگاه الله اسلام است. اسلام، اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر الله یگانه، این را گفته میشد اسلام. و اینکه انسان در ظاهر و باطن در برابر آنچه خداوند متعال بر زبان پیامبرش بیان نموده است، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، تسلیم شود. من الامتثال بی اوامره و الاجتناب اما نهى عنه و زجر، آنچه که الله به زبان پیامبر خود، به افعال پیامبر خود به ما بیان نموده باید او را تسلیم شود، با او تسلیم بکند، در برابر آن تسلیم شود. چون روح دین در هر عصر و زمان عبارت از تسلیم شدن در برابر حق است. تسلیم شدن در برابر حق یه روح دین است، یه معنویت دین است در هر عصر و در هر زمان. تسلیمی نباشد پس معنایی که دین است روح ندارد، جان ندارد. منتها آیین پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آخرین و برترین آیین هاست. نام اسلام برای آن انتخاب شده است، ان الدین عند الله الاسلام. وگرنه از یک نظر همه ادیان الهی اسلام هست، ولی نام اسلام را به گونه عالم یا به صورت عالم برای اسلام انتخاب کرد الله متعال. مثلا میگن در یهودیت هم اسلام بود، یعنی وقتی که موسی علیه السلام آورد اسلام است. نصرانیت هم عیسی علیه السلام آورد اسلام است، ولی برای نام دیگرشون نصرانیت یا یهودیت. اما دینی که پیامبر علیه السلام آورد نامی از اسلام است. و اسلام را به گونه عالم بر این شریعت غرای محمدی الله متعال منتخب نمود. این از جمله کمالات شریعت است. و این تعبیر در اینجا که ان الدین عند الله الاسلام و همچنان آیات های دیگری هم وجود دارد به این معنا و مفهوم. مثلا در سوره مائده آیت نمبر 3 فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. و در آیت 85 سوره آل عمران می آید ان شاء الله، در اونجا فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. و کسی که جز اسلام دین دیگری را میخواد، از آن هرگز پذیرفته نمی شود، قبول نمی شود. و این آیت ها یا همچه آیت ها، این دین عند الله الاسلام و رضیت لکم الاسلام دینا و من یبتغی غیر الاسلام دینا، این آیت ها اعلام می دارد که بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله العربی صلی الله علیه و سلم، جز آیین اسلام هیچ دین و آیینی از هیچ کسی پذیرفته نمی شود. هیچ آیین و دین از هیچ کسی پذیرفته نمی شود. نه یهودیت معتبر، نه نصرانیت معتبر، نه بوذیت معتبر، نه هندوسیت معتبر، نه و و و دیگر هیچ چیزی معتبر نیست، زیرا دین و برنامه امروز اسلام است. وجود اسلام ما هیچ دینی نداریم، وجود اسلام ما هیچ برنامه هم به دست نداریم. و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اهل کتاب متفرق و پراگنده نشدند مگر بعد از آن که خداوند کتاب را بر آنها نازل کرد. و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اونا متفرق و پراگنده نشدن الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، بعد از این که نزد اونها کتاب فرود آمد، عبارت از تورات و انجیل است. و بعد از دانش و علم و آگاهی بر حقیقت و صحت آن، کاری برخلاف آن که کتابشان به آنها دستور داده بود انجام دادن. کتابشان دستور داده بود که پیغمبر آخر زمان می آید و دستور داده بود که قرآن کتاب خدا آخرین کتاب است، نازل می شود و شما از او پیروی بکنین. ولی اونا بعد از این که متأکد شدن با علم و دانش و تحقیقشان و از حقیقت کتاب خداوند و نبوت پیامبر علیه السلام آگاهی یافتن و بر صحت آن آگاه شدن، بعد از او کارهای خلاف که کتابشان دستور داده بود انجام دادن. و عبارت است انکار از کتاب الهی یعنی قرآن کریم و انکار از رسالت و نبوت محمد ابن عبدالله العربی صلی الله علیه و سلم. در این بخشی از آیه به دو عمل زشت اختلافگران اشاره است. اختلافگران کسانی که تفرقه انداختن و تفرقه جویی کردن و اختلاف کردن، دو عمل زشت آنها را در این آیت بیان میکند. اول، اختلاف در حق که با هدف نزول کتاب آسمانی منافات دارد، زیرا کتاب های آسمانی برای ایجاد اتفاق و رفع اختلاف فرستاده شده است تا در مابین مردم که انسجام و توحید را به وجود بیاورد. کتاب های آسمانی به این خاطر نیامده که او در مابین مردم اختلاف بیاندازد یا تفرقه بیاندازد. کتاب های آسمانی به خاطر وحدت و یک پارچگی اتحاد و اتفاق آمده، ولی اینها برعکس آن عمل کردند که در برابر حق، اونا که حق هدف نزول کتاب های آسمانی می باشد، اونا اختلاف کرد. دوم، اختلاف آنها از روی جهالت نبود، بلکه اختلاف آنها آگاهانه بود. اونا بعد از این که دانستن و حقیقت را درک کردن و بر صحت آن صحه گذاشتن، بعد از این که آگاه شدن، اونا اختلاف کردن و از روی حسد و لجاجت اختلاف کردن. یعنی اختلاف آنها آگاهانه و از روی حسد و حسادت و لجاجت است. قرآن برای تصریح می کند بغیم بینهم، به سبب حسد و لجاجت و بغاوت که اینها بعد از ادراک حقیقت، بعد از آگاهی بر صحت آن، اینا اختلاف کرد. علم معنا آگاهی، مراد در اینجا دلائل صحیح و براین یقینی و حقانیت دین و آیین است که خدا به ایشان ابلاغ فرموده بود. ایره گفته میشد علم. بقیم بینام این اختلاف و تفریقه که اونا ایجاد کردن به خاطر دشمنی و عداوت، حسد و انگیده ریاست خواهی و انحصار طلبی بود. بغیم بینهم، اختلاف و تفرقه کردن به خاطر دشمنی و عداوت، حسد و انگیده ریاست خواهی که میخواستن که به ریاست برسن، و اینا انحصار طلب بودن که نبوت از بنی اسرائیل به دیگران منتقل نشود. الله متعال اینا را واضح کرد، گفت که بغیم بینهم، یعنی وقتی که محمد صلی الله علیه وسلم آمد، اهل کتاب او را به خوبی شناختن، چون که در تورات انجیل نوشته بود محمد پیغمبر آخر زمان می آید. اما حسادت و حقادت، سرکشی و طغیان، ریاست خواهی و انحصار طلبی آنها را از پیروی کردن از حق باز داشت. آنها این حق را نپذیرفتند، بلکه علیه این حق جبهگیری کردند، استادگی کردند و تا توانستند مانع نشر این حق شوند. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه والله متم نوره ولو كره الكافرون. اونا میخواستن که روشنی و نور اسلام را با پوف دهنهایشان خاموش سادن، ولی والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله نور خود را با کمال و با پایه تکمیل و اتمام رسان، اگرچه با مشرکین و کفار ناگوار بود. و من یکفر بی آیات الله فإن الله سریع الحساب. هر کسی با آیات خدا کفر وردد، بداند که خداوند زود شمار است، سریع الحساب، زود حساب میکند. یعنی منتظر باشند که قیامت خواهد آمد و خداوند آنها را به سبب آنچه میکردند مجازات خواهد کرد و جزا و صدا خواهد داد. ایرا اینا می دانم. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. پس اگر با تو مجادله کردن یا مجادله کنند ای پیامبر و به ستیز بپردازند، بگو برایشان من و کسانی که از من پیروی نمودن، یعنی یاران من و جانساران من، صحابه من، من و یاران من خیشتن را تسلیم خدا کردیم. فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعت. من و کسانی که با من هست و پیروان من است و صحابه من است، همه خیشتن را تسلیم الله متعال نمود، خدا کرد، و با تمام وجود فرمانبردار اوامر نواهی خدای و کسی را انباد او نمیگردانیم، شریک او نمیگردانیم، انباد او نمیگردانیم، نه در ذات او، نه در عبادات او، و نه در اسماء و صفات او، و نه در افعال و اعمال او، چون که در همه یکتا و یگانه است. در اینجا فقل اسلمت وجهی لله، مراد از وجه ذات است، یعنی خالص گرداندن تمام عمل برای الله. وجه لله معنی هر چیز را ما خالص برای الله میگردیم. محاجه فاین حاجو که محاجه، یعنی به معنی مجادله بین دو یا چند نفر است که هر یک از دو طرف میخواهد سخن خود را تایید و تقویت نماید و سخن مقابلش را باطل کند، و هر یک طرفین در ارائه و اقامه دلیل کوشش میکند. این را در زبان عربی محاجه گفته میشود. دو طرف، هر دو طرف کوشش میکند تا دعوای خود را تایید و تقویت بخشد و دعوای مقابلش را باطل سازد، و به خاطر این هدف او دلایل و براهین را ارائه میکند و کوشش میکند که جانب آن وزنی باشد و غالب باشد. و من اتبعن، یعنی من و پیروانم در برابر حکم و فرمان الله تسلیم شده ایم. لذا شما اگر تسلیم نمیشوید، ای بر اساس ضمیر مرده شما است، ضمیر شما مرده. و این تعبیر مانند آیت 108 سوره یوسف است. یعنی این آیت که در اینجا ذکر شد، الله متعال گفت که فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، قسمی که در سوره 108 در سوره یوسف آیات 108 می فرماید قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله انا ومن اتبعن قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعن مثل ادوست وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم وبع الكتاب يهود النصارى وبسودان بيجو بسودان يعني مشركان عرب بيجو آیا شما هم تسلیم شده اید به فرمان و حکم پروردگار متعال و منقاد حکم الله و تابع حکم الله و دین او هستید؟ اسلمتم وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم. امي معنى بسودان مشرك عرب، بسودان عرب كي مشرك بودا. والاميين هي جمع امي هستا، كسي كي سواد خواندن و نوشتن را نداشته باشد. اینجا مراد عرب های مشرك است در زمانه شرك. فإن اسلموا فقد اهتدوا، پس اگر تسلیم شده باشند و تابع دین اسلام شوند، یقینا هدایت یافتند. چون هدایت در دین اسلام و پیروی پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم منحصر است. و کسی هدایت را در غیر دین اسلام و در غیر پیروی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تلاش میکند، در حقیقت جاهل و در حقیقت گمراه است. چونکه در پیروی غیر دین اسلام و در پیروی غیر رهنمای پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هدایت وجود ندارد، و هدایت ما تابع هدایت اسلام و هدایت پیامبر علیه الصلاه و السلام. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، و اگر سرپیچی کنن نگران ما باش. یه تسلی برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، زیرا بر تو تنها ابلاغ رسالت است، مسئولیت و ذمه‌داری تو تبلیغ رسالت است، رساندن به مردم. مسئولیت و ذمه‌داری تو نیست، این نیست که اونها را حتماً به نتیجه برسد، چون که او کاری الله است. البلاغ به معنای تبلیغ است، البلاغ به معنای تبلیغ است، یعنی وظیفه تو ابلاغ رسالت و رساندن پیام خدا به مردم است. اگر روی حق جویی، حق طلبی در آنها باشد، پذیرا می شوند و قبول می کنند. اگر نباشد، تو وظیفه خود را انجام داده ای، اونا قبول نمی کنند، بلای تو کدام مشکلی وجود ندارد. والله بصیر بالعباد، والله متعال نسبت به احوال بندگان خود بینا است و بهتر می داند چه کسی مستحق هدایت است، و او از حال بندگان آگاه و خبردار است و هر یک را مطابق عملش جزا و سزا خواهد داد. این خیرا فخیر و این شرا فشر. اگر او مستحق خیر است، جزای خیر بر او می دهد، و اگر او مستحق جزای بد است، برای از او سزا داده می شود. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.